ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تلویحاً آمریکا را در سوءقصد به جان نخست وزیر عراق متهم کرد. ابوالفضل قدیانی در سالگرد سرکوب اعتراض‌های آبان 98 علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی را غیرقابل اصلاح خواند. و ارتش ایران یک رزمایش دریایی زمینی و هوایی را در نزدیکی تنگه هرمز برگزار می‌کند. درود بر شما. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به سوءقصد به جان مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق آن را فتنه جدید اتاق‌های فکر خارجی خواند. علی شمخانی در حساب توییتریش با بیان این سخنان و بدون نام بردن از به گفته او عوامل خارجی آنها را اشغالگران عراق خواند. به نظر می‌رسد اشاره دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا باشد. مسئولان حکومت ایران در همه وقایع منطقه و حتی اتفاقات داخل کشور آن را به آمریکا ارجاع می‌دهند. این در حالی است که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه این حمله را یک اقدام تروریستی آشکار خواند و به شدت آن را محکوم کرد. مقام‌های عراقی روز یکشنبه از سوی قصد با پهپادهای بمب‌گذاری شده به محل اقامت مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور واقع در منطقه سبز بغداد خبر دادند. ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی منتقد در ایران در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد سرکوب اعتراض‌های آبان 98 نوشت آیت الله علی خامنه‌ای به طور روزانه دستندار کار قتل عام مردم بیپناه ایران است. آقای قدیانی که بارها در جمهوری اسلامی به زندان رفته است در بیانیه مشروحی سرکوب اعتراض‌های آبان 98 را فصل جدیدی در کارنامه سیاه و طولانی کشتارهای حکومت ایران توصیف کرد. این فعال سیاسی در این حال مطالبه اکثریت مردم ایران را عزل رهبر جمهوری اسلامی دانسته و به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است از سمتش کناره‌گیری کند، چرا که در غیر این صورت به نوشته آقای قدیانی توسط مردم به زیر کشیده خواهد شد. ابوالفضل قدیانی از مؤسسان و اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی از روز یکشنبه اجرای رزمایشی در سواحل مکران در حاشیه دریای عمان را آغاز کرد. به گزارش رسانه‌های ایران به نقل از حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، این مانور نظامی در منطقه‌ای به وسعت بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع در شرق تنگه استراتژیک هرمز برگزار می‌شود. محمود موسوی سخنگوی این رزمایش نیز گفته است که یگان‌های پیاده، زرهی و مکانیزه نیروی زمینی ارتش، شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش، سامانه‌های پدافندی، جنگنده‌ها و پدافندهای نیروی هوایی ارتش حضور دارند. در ماه‌های اخیر رسانه‌های اسرائیلی از آماده‌سازی ارتش این کشور برای انجام عملیات احتمالی علیه اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی گزارش‌هایی منتشر کردند. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی روز شنبه 15 آبان در واکنش به وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران با انتشار بیانیه اعلام کردند که آژیر فقیرتر شدن مردم و احتمال رویارویی نظامی با ایران را به صدا در می آورند. در این بیانیه که به امضای بیش از 60 فعال سیاسی و مدنی رسیده آمده که پروژه غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی سرنوشت ملت ایران را به گروگان گرفته است و پس از چند دهه به یک خسارت محض تبدیل شده است. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، فعال مدنی و سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه، و نخست از او در مورد نقاط کلیدی این بیانیه و اینکه چرا در مقطع کنونی صادر شده است پرسیدم. رضا علیجانی:
ماجرای هسته‌ای یا به عبارت دقیق‌تر غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران تبدیل به شاید سومین پرونده بزرگ ملی شده که زندگی تک تک ایرانیان رو تحت تاثیر قرار داده. همونطور که در متن بیانیه هم اشاره شده، مسئله جنگ و مسئله گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا دو تا پرونده بسیار مهم بودن که خوب هزینه های بسیار زیادی رو بر دوش ملت ایران گذاشتن که بعضن هنوز هم ادامه داره. در نقد این پرونده هستی امضا کنندگان بیانیه گفتن ما هم به کل سیاست خارجی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و هم مشخصا به پرونده هستی این ایراد اساسی رو داریم که اساسا ضد ملی است، یعنی هیچ توجهی به زندگی روزمره مردم ایران، توسعه اقتصادی، امنیت کشور نداره و صرفا بلند پروازی های اقلیت حاکم بر ایران رو دنبال میکنه. و اگر از اون طرف هم، یعنی از طرف قدرت‌های جهانی برخوردی میشه یا جریان راست افراطی در آمریکا یا آقای ترامپ از برجام خارج میشه، با استفاده از نقاط ضعفی است که در این سوی میدان وجود داره، چون رؤسای جمهوری زیادی در آمریکا آمدن رفتن با سیاست‌های مختلف، اما این کلافه سردرگم همچنان پابرجا بوده. بنابراین مشکل اصلی باید از درون ایران حل بشه و اون این است که سیاست خارجی از سیاستی که یک اقلیت در ایران در پیش گرفته و مطامع و آرزوهای خودش رو پیش میبره به اون چیزی که اکثریت ملت ایران میخوان، یعنی توسعه اقتصادی، برگرده. و احساسی هم که در این مقطع وجود داره این هست که 4-5 ماه بعد از روی کار آمدن دولت جدید، در حالی که مذاکرات در وین به یه سرفصل‌های رسیده بود، با یک سری تعلل و ابهام و رازآلودگی که در موضع ایران وجود داره و معلوم نیست پشت صحنه چیکار میکنن، مدت زمان و عمر دیپلماسی داره به پایان میرسه. این احساس خطر وجود داره که به علت تشدید تنش‌ها فقر روزافزون در ایران تشدید پیدا کنه با این محاصره بزرگی که وجود داره و اینکه در ایران به برجام در واقع بر نمیگردن یا FATF رو امضا نمیکنن یا تصور میکنن با نگاه به شرق با رابطه تهاتوری و پایاپای ما رو گرون گذشته با کشورهای همسایه میشود اقتصاد کشور رو اداره کرد، که نتیجه عملش این شده یک بخور و نمیر بسیار کم و کاهنده برای مردم باشه، ولی حکومتی هم سرپا باشه و بخواد به این بلندپروازی ها ادامه بده. به علاوه این که اگر این مسیر که رو به بن‌بسته بخواد ادامه پیدا بکنه، حتی ریسک رویاروی نظامی هم منتفی نیست و این احساس خطر رو هم دوستان کردن که هم به خاطر فقر روزافزون و هم این که انتهای این راه رویاروی نظامی است، آژیر خطر رو در این مقطع مهم به صدا در بیاره.
آقای علیجانی، همزمان با بیانیه‌ای که شما صادر کردین، آقای ابوالفضل قدیانی هم یک بیانیه صادر کردند، ولی خب زوایایی که ایشون بهش اشاره کردن متفاوته با اون چیزهایی که شما در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای و این چیزهای دیگه میگین. این نشون میده که دست‌های دیگه و موارد دیگه هم در جامعه ایران وجود داره که عامل این فقر و این چیزها هست. به طور کلی فکر می‌کنید که این بیانیه‌ها میتونه تأثیری داشته باشه؟
ببینید، سیاست خارجی از سیاست داخلی جدا نیست و ادامه اون هست. اون چیزی که آقای قدیانی و یا همین دوستان امضا کننده این بیانیه در رابطه با سیاست داخلی در جاهای دیگه مطرح کردن، مشکل اصلی کشور ایران هست. یعنی اعمال ولایت فقیه در ایران یک اراده فراتر از اراده مردم و مصادره کننده اراده ملت، یعنی یک نوع استبداد دینی. ریشه همه مشکلات به اینجا برمیگرده. ولی نوعی تنابکشی هم بین مردم و جامعه مدنی، یعنی اکثریت مردم و جامعه مدنی ایران با این حکومت اقلیت وجود داره. این تنابکشی داستانش صفر و صد نیست. در برخی مسائل حکومت رو وادار به عقب نشینی کردن، در بعضی جای حکومت آمده و سرکوب کرده. این تنابکشی بزرگ وجود داره و هیچ راه دیگری هم برای تغییر سرنوشت ایران وجود نداره. یعنی تنها راه این هست که جامعه مدنی ایران، اعتراضات خیابانی و فشار جامعه مدنی و فشار افکار عمومی در واقع حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنه. این تنها راهی است که وجود داره و این نوع بیانیه هم گام‌های ولو گام‌های کوچک، ولی مقاومت افکار عمومی، هشدار افکار عمومی در برابر حکومت هست و اتصالاتی رو هم که نیروهای مختلف سیاسی در جامعه دارن میتونه توازن قوا رو به تدریج تغییر بده، همون گونه که در بعضی مسائل هم حکومت رو عقب رانده. به هر حال داستان صفر و صد نیست و این حداقلش این هست نوعی اعمال وظیفه اخلاقی است برای اینکه مقاومت بشه در برابر سیاست‌های ویرانگر درون حکومت.
رضا علیجانی فعال مدنی و سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه در خصوص هشدار در مورد فقیرتر شدن و احتمال رویارویی نظامی با ایران رو میشنیدید. و اینکه شامگاه شنبه شهر ماینز آلمان میزبان یک برنامه فرهنگی بود که برای جزئیات بیشتر بهتر است با شهرام میریان در آلمان همراه شویم.
شبی با ترانه‌های علی کامرانی و یادی از پرویز عطابکی عنوان برنامه‌ای بود که شامگاه شنبه در فرهنگسرای سازمان مالتزر در شهر ماینز آلمان برگزار شد. علی کامرانی ترانه سرا 6 ماه پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران به آلمان مهاجرت کرده و در این سالها ضمن ادامه فعالیت‌های ادبی به عنوان بازیگر تئاتر هم سرگرم کار بوده. آقای کامرانی در گفتگو با رادیو فردا به گونه‌ای فشرده از گرایش خود به ترانه سرایی اینطور گفته:
آشنایی من با ایرج جنتی عطایی باعث شد که من به سمت ترانه نوین در واقع کشیده بشم. در سال 1349 با آقای محمد شمس آشنا شدم. یکی از اون ترانه‌هایی که من بهشون دادم ضبط شد به نام دوست دارم با تو بمونم، با صدای خانم شهره و آقای شهرام خواهر برادر. که این پخش نشد، اولین کاری که از من پخش شد اسکله بود که آقای عطابکی روش آهنگ گذاشته بود و خانم نلی اجرا کرد با تنظیم بسیار زیبای آقای واروشان، و این شد در واقع سکوی پرواز من به سمت ترانه. تو این بین از سال 55 که اولین ترانه من پخش شد تا سال 57 حدود 20 کار روی آهنگای آقای عطابکی کردم. آقای عطابکی هم نوه عطابکی اعظم بود و نیازی به درآمد آهنگسازی نداشت. اگر پولی به دستش میرسید بین ارکستر و خواننده و سراینده و تنظیم کننده بخش میکرد.
لطفاً آقای کامران بگین که به پیشنهاد چه کسی بود که اصولاً به طور کلی این شب شکل گرفت؟
در واقع به پیشنهاد خودم بود که کارا رو به گوش شنونده ها برسون، منتها همسرم خیلی وسیع ترش کرد. شنبه شب در شبی با ترانه‌های علی کامرانی 15 تا از کارهای من، 5 تا از آنها دکلمه با صدای ستاره سهیلی اجرا شد.
تن من از خودم و مال منه، منو با حجاب ازم جدا نکن. توی دوره فیسبوک و ساتلیت منو بنده خودتو خدا نکن. نمیشه رو باغچه پرده بکشی، چرا که گلاش قشنگ و رنگیان. تو روی چشم خودت حجاب بکش که چشات هرزه و گاف پلنگی هن. من رها مثل نسیم رو رهایی میوزم، قاصد مهرم و ماه هیچ کسو نمیگزم.
در شبی با ترانه‌های علی کامرانی و یادی از پرویز عطابکی افزون بر 5 ترانه که به صورت دکلمه خوانده شد، 10 ترانه علی کامرانی هم نه با صدای خوانندگان اصلیش بلکه با صدای 2 خواننده جوان علیرضا سعیدی و نوید محمدی اجرا شد.
اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، تموم شهر امشب کفن پوشه. اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، تموم شهر امشب کفن پوشه.
آره ابری واسه گریست، آره حرفی واسه گفتم. ای پرنده، ای مهاجر، کی تموم حرف رفتن.
علاوه بر ترانه خانی، از پرویز عطابکی آهنگساز این ترانه ها نیز که 13 سال پیش در 72 سالگی در تهران درگذشت قدردانی شد. از پرویز عطابکی همچنین به عنوان نخستین آهنگساز تحصیل کرده موسیقی پاپ در ایران هم یاد می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.